من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مربوط به غایت و علت غایی، اون که در این صفحه مرقوم فرمودن، مربوط به استدلال مرحوم فیض رضوان الله علیه در کتاب اصول المعارف صفحه 71 است. مرحوم فیض رضوان الله علیه در کتاب اصول المعارف صفحه 71 برای اثبات علت غایی چنین استدلال فرمودن: اصلا لا یخلو معلول ما من ان علت غاییه کما لا یخلو من علت فاعلیه. برهان مسئله این است که هر معلولی ممکن است و ممکن مادامی که وجودش به وسیله دایی و مقتضی ترجیح پیدا نکند، ترجیح پیدا نکند، یافت نمی شود و دایی همون غایت ایجاد است. اشکالی که بر فرمایش مرحوم فیض شده است این است که اولا دلیل اخصی از مدعا است. مدعا این است که هر معلولی همونطوری که علت فاعلی دارد، علت غایی هم دارد. دلیل این است که هر معلولی تا دایی و انگیزه در کار نباشد یافت نمی شود. خب دایی و انگیزه مال فاعل علمی است. معلول گاهی مستند است به فاعل علمی، گاهی مستند است به فاعل غیر علمی. در فاعل غیر علمی که دایی و انگیزی وجود ندارد، پس مدعا عام است، دلیل خاص. این اشکال اول. پاسخ این اشکال این است که مرحوم فیض رضوان الله علیه گرچه در صفحه 71 عنوان بحث را این فرمودن که هیچ معلولی بدون علت غایی نیست، ولی در صفحه 72 بحث را به غایات و علل غایی تبایع منتقل کردن. بعد فرمودن و حتی ان الافعال تبایع معنها غیر ذوات شعور غایات. معلوم بشود که اونجا بحث در خصوص فاعل‌های علمی است و از نظر شریفشون هم دور نمونده این مسئله، لذا بحث علت غایی و غایت داشتن تبایع را در صفحه 72 مطرح فرمودن. اشکال دومی که بر فرمایششون شده است این است که دایی گرچه علت فاعلیت فاعل است، لکن مجرد این کافی نیست که ما او را علت غایی بنامیم، بلکه وقتی میتوان شیء را غایت نامید که وجودن متأخر از فعل باشد و مترتب بر فعل، و اگر چیزی دایی بود ولی متأخر از فعل نبود، مسرته بر فعل نبود، غایت محسوب نمی شود. و در باری ذات اقدس اله که دایی او حب ذات است، گرچه حب ذات مستتبع فعل است، ولی چون حب ذات عین ذات است، مقدم بر فعل است، مؤخر از فعل نیست، مترتب بر فعل نیست، از این جهت نمی تواند غایت باشد. پس اشکال دوم محدوده استدلال محقق مرحوم فیض را خیلی بسته تر از اون محور اول میکند. بر اساس محور اول خلاصه اشکال این است که دلیل اخصی از مدعاست، فقط شامل فاعل های علمی میشود. خلاصه اشکال دوم آن است که در همون محدوده فاعل های علمی هم باید تضییق قائل شد. فاعل های غیر علمی که ممکن رو وجودن، اگر نه فاعل علمی که واجب الوجود باشد مشمول این برهان نیست. این خلاصه اشکال دوم. این اشکال را خود مرحوم فیض رضوان الله علیه به او تفتون دارند و در صفحه 80 و 81 به این نکته می پردازند که ذات اقدس اله گرچه از یک نظر اول است، از جهت دیگر آخر است. برای اینکه هر غایتی شأنش این است که از یک جهت اول باشد، از جهت دیگر آخر، و ذات اقدس اله از اون جهت که مبدع خلق است اول است، و از اون جهت که همگان او را می طلبند و همگان به سمت او حرکت میکنند و به حضور او بار می یابند آخر است. لذا فرمود فیضن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و بکل شئین عالم. مشابه های معنا را مرحوم صدر متعلیهین رضوان الله علیه در همین جلد دوم اسفار صفحه 248 و 249 بیان کرد، 284 و 285 بیان کردند. در سطر آخر صفحه 284 فرمودند فهو الاول بالاضافه الى الوجود صدر منهو و لعجله الکلو علا ترتیبهی واحدن بعد واحد و هو الاخر و بالاضافت الى سیر المسافرین الی فانهم لا یزالون مترقین من منزل الى منزل الى ان یقع الانتهاء الى تلک الحضره فیکون ذلک آخر السفر فهو آخر فی المشاهده و اول فی الوجود. همین بیان را که مرحوم صدر المتعلهین در جلد دوم اسفار صفحه 284 و 285 بیان فرمودن، مرحوم فیض اسماندره در اصول معارف در همون پایان بحث‌های علت قائلی ذکر فرمودن که ذات اقدس الله از اون جهت که اشیا به سمت او در حرکتن و پایان سیر قافله هستی لقای حق تعالی است، از این جهت غایت است و علت غایی. اشکال سومی که بر فرمایش مرحوم فیض شده است این است که اگر چونجا فاعل اهل طلب بود، بله، اگر فاعل اهل طلب بود مطلوب زائد بر ذات می طلبد، اما اگر خود کمال داشت کار می کرد، خود کمال داشت کار می کرد از اون جهت که مبدع هستی است علت افعالی است، و از اون جهت که خود کمال است و همه چیز او رو می طلبند میشه علت غایی. بله بله، اون علت غایی بودن غیر از غایت است. علت غایی است باید مقدم باشد و هست، غایت است باید متأخر باشد، باید متأخر باشد عن الفعل، نه متأخر باشد عن الفاعل، متأخر عن الفعل هم هست، فعل او رو می طلبد دیگه، چون پایان سیر فعل او غایی است. بله بله، لذا او رو می طلبد. بله، کل نظام فعل اوست و کل نظام او را می طلبد، پایان و کار هم اوست. قایت فاعل داریم، بله، فعل باید علت قایی داشته باشد نه فاعل. داریم، برای اینکه ما اصولا در علت، علت قایی برای فاعل نمی طلبیم، علت قایی برای فعل می طلبیم. فعل یعنی معلول یه علت فاعلی دارد، یه علت غایی، یه علت مادی دارد، یه علت سوری. وقتی تحلیل کردیم دیدیم در حقیقت علیت علت مادی نقش ندارد، برای اینکه موجود مادی همین نظام را دارد بدون اینکه ماده و علت مادی داشته باشد. غرض آن است که بله، غرض آن است که معلول علت غایی میخواهد نه فاعل، و اینجا معلول حق تعالی علت غایی دارد. اما اینکه علت غایی حتما باید غیر از علت فاعلی باشد، این برهان قامع نشده.
آنچه که محرک فاعلیت فاعله همو باید به منصب ظهور برسه.
حالا تحریک و امثال ذلک در فاعل‌های، در فاعل‌های متحرک این چنین است، اما کسی که طبق بیان است امی سلام الله لفاعل لا بالحرکه، تحریک در اونجا اخذ نشده است، هدف داشتن اخذ شده است. در حقیقت فعل آن است که فعل یه علت فاعلی داشته باشد به علت غایی، اما علت فاعلی او غیر از علت غایی او باشن که برهان قامع نشده. که یک، فعل از اون جهت که علت غایی دارد متأخر از علت غایی است، و از اون جهت که هدف بر فعل مترتب است از جهت غایت است نه علت غایی، به ذات اقدس الله از اون جهت که علت غایی است مقدم است، و از اون جهت که غایت است متأخر است. همه جهات در روی تمر است. دو تا حرف است. یه وقت است که ما بحث مفهومی داریم، در بحث مفهومی یعنی اونجا که فکر میکنیم میاندیشیم، هو الاول هو الاول است، هو الاخر هو الاخر است. وقتی که فکر میکنیم با مفهوم سر و کار داریم، با استدلال. وقتی رفتیم به خدمت بسیط الحقیقی میگیم بل هو الاول هو الاخر یکی میشه. ولی مادامی که حرف میزنیم باید متحد باشیم با مفهوم سر و کار داریم. غرض آن است که ما یه در معلولیتی علت غایی میخواییم، حق تعالی علت غایی است، چه این که علت فاعل بخواییم حق تعالی علت فاعلیست. هیچ برهان اقامه نشد که علت غایی باید غیر از علت فاعلی باشه. اونجا که غیر همان. بله، اگر ما برهان اقامه مخصص لبی متصل می طرفت نه مخصص لفظی. خب وقتی لبی باشه کنار او هست. خب بنابراین اگه برهانی ما اقامه کرده باشیم که حتما علت غایی باید غیر از علت فاعلی باشد، اومد درباره واجب تعالی نقض است. اما برهان اقامه نشد که علت غایی غیر از علت فاعلی است. برهان اقامه شده است که فعل علت غایی دارد، یک. و برهان اقامه شده است اونجایی که فاعل در فاعلیت ناتمام است، انگیزه تتمیم فاعلیت او را به عهده میگیرد، دو. و اقامه شده است اونجا که فاعل در فاعلیت تام است، نقصی ندارد تا انگیزه بیرونی یا انگیزه زائد بر ذات متمم فاعلیت او باشد، سه. و برهان اقامه شده است که هر کسی کاری را انجام میدهد برای نیل به کمال است. حالا خود کمال بخواد کار کند، کمال چون کمال است یعنی شعو منه الفعل، همه چیز را داراست. داشته باشد اگر چون چه اینجا ندارد، برای اینکه چرا این کار را کرده است، از اینکه میتواند بکند بحثی نیست. چرا این کار را کرده است؟ برای اینکه حب میخواد ظهور بکنه، چون کمال است این کار را کرده است. چون کمال است یعنی شو منه امور ناقص. نه بله،
چطور شد که خداوند متعال مؤثر شد، فاعل شد، موجد شد؟ این خاطر اینه که ذاتش عین الکمال.
نه اون برهان کردیم، ولی در این برهان حد وسط علت غایی ذکر کردیم. یه وقت است که ما برهان قائم میکنیم، در برهان لم گای حد وسط علت فاعلی است، گای حد وسط علت غایی، گای مجموعه علل که میشه تمام البرهان. یه وقت است که حیثیت هوار اول رو حد وسط قرار میدیم، یه برهان لمی است که حیثیت علت فاعلی حد وسط شد. گاهی در استدلال لمی حیثیت علت غایی حد وسط قرار میگیرد، این هم برهان لمی است که حد وسطش برهان علت غایی است که میگن افضل و براهین لمیه لم برهان لم است. مادام که با مفهوم سر و کار داریم، دو تا مفهوم یکی علت غایی دیگری است. اما وقتی رسیدیم به بسیط الحقیقه میبینیم این هم است. برهانی اقامه نشد که علت غایی جدای از علت فاعلی باشد. بنابراین اگر برهان اقامه نشد بلکه برهان به عکس اقامه شد، این چنین گفته میشود که هر فاعلی کاری را برای نیل و کمال میکند، خود کمال اگر خواست کار را انجام بدهد چون کمال است کار میکند، یعنی شعو منه الفعل است. خب بنابراین این نکته رو خود مرحوم، همونطوری که مرحوم صدر متعلهین توجه داشتن، فرمودن اول است برای اینکه صدر منه الکل، و اول آخر است برای اینکه یسیر و الیه الکل، یسیر و بسیر و رد. های معلار مرحوم فیض ازمالده در همون کتاب شریف اصول معارف توجه داشتن و در پایان همین بحث ذات اقدس اله را به عنوان هوال اول و هوال آخر با حفظ حیثیت های متنبع معرفی کرد. مطلب بعدی آن است که مرحوم فیض، گرچه مثل مرحوم فیاض خیلی باز این مسائل فلسفی را تبیین نکردن و مختصر نوشتن، ولی منظم نوشتن. همین اصول المعارف بسیاری از عبارتهای همین بخش اسفار را دارد، منتها اصل اصل، فصل فصل، وصل وصل از هم جدا کردن. اگر شما مثلا این چند صفحه‌ای که از صفحه 69 همین اصول معارف که درباره علت غایی شروع میشه تا پایان این بحث که صفحه 81 است ملاحظه فرمایید، غالب مطالب بلکه غالب عبارت‌های علت غایی اسفار آمده، مطابق یک سبک منظم‌تری. در همون صفحه 80 فرمودن به اینکه فظهر اذن ان ذاته سبحانه من حیث انه یفید وجود الاشیاء فاعل لها. ببینید ما در بحث های اسمای حسنا تو ادعیه هم همین جهاد رو ملاحظه میکنیم، با اینکه ذات اقدس اله لها الاسماء الحسنا، اما هنگام دعوت و نیایش هرگز برای شفای مریض نمیگیم یا قهار یا ممیت، با اینکه ممیت و قهار همون محیی و شافی است، او را به هو شافی میطلبیم. وقتی که لفظ است و مفهوم است و دعوت است و دعاست، با همه این مفاهیم سر و کار داریم، وگرنه ممیت همون شافی و محیی است و قهار همون قفار است و مانند آن. یه وقت از انسان رو بسیط الحقیقه بحث میکند که اونجا دیگر سخن از خواستن شیء معین نیست، ولی وقتی که ان هذه الغروب او ایه فخیروها او آها یا فسالت اودیتون بقدر، یا از این سمت با ظرفهای خاص انسان میرود، با اسم مخصوص هم روبرو میشود. این اسم مخصوص مفاتیح غیب است، کلید اون خواسته مخصوص خود خواهد بود. وقتی همه این اسما رو انسان مثلا علاهده بحث کرد به اون مسمى رسید، اونجا دیگر سخن از یا هو است و امثال ذلک، دیگر سخن از این نیست که برای شفای بیمار بگن یا شافی، نگوین یا ممیت، اینجور نیست. خب وقتی که سخن از الفاظ هست، عبادت هست، نیایش هست، با ظرفیت خاص انسان حرکت میکند، تعینات مخصوص جا دارد. تو بحث های فلسفی هم همینطور است. مرحوم فیض زبان لله در صفحه 80 همون اصول معارف می‌فرمودن به اینکه فظهر اذن که ذاتش من حیث و انه یفید و وجود الاشیاء فاعل لها و من حیث و ان افادته لوجودها لعیل علمه به نظام الخیر فیها الذی هو عین ذاته المحبوبه لذاته قایته و هو من حیث من هذه الحیثیت دائیت الفعل متقدم على الاشیاء و اول و من حیث کونه خیرن و فائدتن که یقصده الاشیا و تشبق و الیه طبعا و ارادتن متأخرون انها. و آخر این تعبیرات بست. بعد هم لطائف فراوانی دارد، چون خودشون بالاخره اینها رو چشیدن. در اون بحث هایی که تبایع به سمت اشیا می روند، اون را خیلی باز پروروندن، خیلی باز پروروندن. بعد میگن بگه خیلی ها از باب خطای در تطبیق عمرشون را تلف کردن. از شعرا نام میبرد، میگه اینها به سراغ چی رفتن، به سراغ کی رفتن. این که میبینید اهل دل هر شعری را که شنید تکون میخورد، بر این که چیزی را میفهمد که خود سراینده از او غافل بود. و من هنا قیل در صفحه 76 ما احب و احدون غیر خالقه و راکن احتجب انهو تعالی تحت زینب و سعاد و هند و لیلا و دینار و درهم و جاه و کل ما فی العالم فعفنت شعراؤ کلامهم فی الموجودات به هم لا یشعرون و العارفون بالله لم يسمعوا شعرا ولا لغزا ولا قذرا الا فيه من خلف حجاب العبوديه چیزی دریافتند. فان الحب سببه الجمال وهو الله لان الجمال محبوب لذاته والله جميل يحب الجمال تا آخره بس. این خلاصه نقد و تحلیل نقدهایی که مربوط به اصول معارف مرحوم فیض رضوان الله. و اما اون چه که مرحوم الله سالس، بله سالس هم چون به اولی برمیگرده، اشکال سومی بود که حاجت ممکن به مرجع به معنای این که ممکن نیازمند به علت غایی است، این درست است، این گرچه از ضرورت اولیه است، اما الا این که قاعده وافی نیست به اثبات این که یکی از اجزای علت غاییه، یکی از اجزای علت تامه قایتی است که او را به نام علت قایم میکنه. خب این اگر اون دایی علمی است که خب پذیرفتیم که در دایی علمی حتما باید انگیزی باشه، و اگر دایی غیر علمی است در بحثی که مربوط به طبیعت است، او را علاهد ثابت کردن که طبیعت تا یک سمت و سوی نداشته باشد و هدفی در کار نباشد به سمت او حرکت نمی کند. اگر این در حقیقت از مجموع اشکال اول و سوم، اشکال اول و سوم نه دوم، اشکال اول و سوم با توجه به اشکال اول و دوم این جواب اشکال سوم داده می شود. منتها میماند به اینکه طبیعت چگونه هدف دارد و حرکت جهت دارد نه هدف، که این باید در تحلیل فرموشه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی حل بشه. اگر واقعا ما قبول کردیم که فاعل علمی انگیزه دارد، خب یک از اجزای فاعلیت فاعل علمی همون هدف داشتنه. یعنی وگرنه ترجیح برای مرجع جایز. یه چیز چون ترجیح برای مرجع محال است، پس غایت باید باشد دیگر. برای اینکه حالا فاعل علمی اولا چرا کار انجام میدهد، فعل و ترک که برای او مساوی است، چرا فعل را بر ترک ترجیح میدهد؟ حتما یک هدفی دارد. حالا که میخواد بله علم نداره، بله میخواد مرجوع را ترجیح میدهد، این مرجوع را لحکمت خفیت الفضل لبی بالعوری و عربعی ترجیح میدهد. چرا دارد؟ او داییش خب به دنیاست که خدم المفضول و الفاضل، این کار می کند، این کار می کند، حد قدم المفضول و الفاضل برای همون خب به دنیا. غرض اینه که فاعل علمی این چرا میتونه درک بکنه؟ میتواند، برای اینکه این کار بله میتوند این کار رو ترک بکنه، برای اینکه ترکش برای او نافع تره. بله میخواد خودش نشون میده با اینکه حق است، نه ممکن نیست، نه او ممکن نیست. این میخواهد ثابت کند که من میدوانم در میدانم میتوانم در این حال که حق است این انکار بکنم. بله به خودش، نه به خودش، غرض آن است که هیچ ممکن نیست که یک کسی فعلی رو انجام بدهد یا ترک بکند مگر اینکه انگیزه ای دارد. این میخواد خودش نشون بده. گاهی انسان میگه که نه، کار بی هدف میشه انجام داد، بازی در میاره، همین بازی در آوردن میخواهد ثابت کند که کار بی هدف هم ممکن است، این هدف اوست. ممکن نیست کسی بی هدف چیزی رو ترک کند یا بی هدف کار انجام بده. گاهی هم بعضی میپندارن که نه، ممکنه خود کار هدف باشد، مثلا خسته شده انسان از جای به جای دیگه حرکت میکند بدون هدف، در حالی که خسته شده از جایی به جای دیگر میرود که خستگیش برطرف بشود. هیچ ممکن نیست کسی کار را انجام بدهد بی هدف، ترک بکند بی هدف، مستحیل است. چرا دیگه؟ بله بله، منتها اختیار معناش اینه که بله، اختیار معناش آن است که دو طرف رو ارزیابی کند بعد بسنجد، نه اینکه از اون به بعد دیگه امتناع به اختیار، لا ینافی الاختیار، ضرورت به اختیار هم لا ینافی الاختیار. این دایی ندارد که بشیند فکر بکند حالا در باره یه امر تحقیق بکند، این همه امو به دست اوست. اما حالا که رفته تحقیق کرده، یه طبقه طبعی نرشد من الغی، به علم 100% رسیده است. این علم 100% رسیده است که انگیزه های بعدی هم او را همراهی نمی کند. از این به بعد دیگه امتناع به اختیار است که لا ینافی الاختیار، از اون به بعد ضرورت به اختیار است که اونجا هم که دارد انجام میدهد، حالا که شروع کرده این کار، مقدماتش رو فراهم کرده، در به مقصد میرسد، دیگه زمام از دست او گرفته شده، این فاعل به اختیار است. وقتی اسباب رو فراهم کرده بله بله کاملا میتونه ترک کنه، برای اینکه تنها انسان عقلش که نیست، این شهوت و غضب هم هست، گاهی غلبت علینا شقوتونا او برای بله میدونه تنها علم کافی نیست، چون انسان اگر عالمانه کار میکرد میشد فرشته، این جناح عملی او هم باید به شیعه به تشیع او به امامت او نماز بخونن. اگر شهوت او غضب او خواسته های درونی او به امامت عقل او حرکت کردن اون چرا که می فهمد می کند. اما اگر نه اینا یه بساط امامت جماعتی دارن که ان کل واحد من هم امام نفسه، شهوت او امامت دارد، غضب او امامت دارد، عقل او هم با یه عده امامت میکنند، اینا همیشه جهاد اکبر درگیر. با اینکه درگیرن جهاد و بها از یک طرف هست، بس طریق نتا انفسوم از طرف دیگر هست. بیان نورانی است موزه چرا میفهمونه؟ بله چرا میفهمونه که اختیار هست. این موز 100% نرسید، این 90%ش 80% است. بر یقین دارن، چون یقین علمی دارن، یقین عملی که ندارن که. چون در جهاد اکبر است، عقل از در نصاب علمی به مرحله تمام رسیده است. قد تبین رشد من القی. بیان نورانی است موسی به فرعون بود که قد علمت ما انزل هاولا رب السماوات. ها فهمیدی هم معجزه است. جاه نمیگذارد. همین بیان مرحوم فیض. انسان اگه تک بودی بود فقط عالمانه کار میکرد، اگه چیزی رو فهمید انجام میداد. اما یه شؤون فراوانی بخش عمل او را بهده دارن، شهوت از یک سو، غضب از یک سو، خواسته هایی که براخره یحسبون انهم یحسنون سنا از یک سوی دیگر، این در برابر علم میستد. رب آول من قد قتله جهله. بله بسیار خوب، پس همین معیر اختیاره، پس همین معیر اختیاره. حالا از آنه که این رب این باید به 100% برسد. خب نه، انگیزه او این است که انگیزه او بله انگیزه او این است که حب دنیا را از کل خطیه برسد به جایی. این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که رب آول من قد قتله جهله. این علم در مقابل جهل به معنای نادانی است که انسان یا سواد خوندن و نوشتن دارد یا میتواند درس بخواند درس بگوید یا نه. این جهل در مقابل اون علم، اون علم در مقابل این جهل، این ارزشی نداره. یه وقت انسان یا عالم است، عاقل است، ما یا عبد و رحمان و اکتسب الجهان را جنان را دارد یا ندارد، این است. این جهل در مقابل عقل است نه در مقابل علم. اینه که برای کلین رزبان للی باب علم را رها کرده اما باب العقل و الجهل دارد، برای اینکه باب العلم مقابل ندارد، این عقل است که مقابل دارد. انسان یا عاقل است اهل بهشت است، یا جاهل است اهل جهنم. این جاهل که اهل جهنم است یا درس خونده است یا درس نخونده، اینه. بله که این اصلا خب. پس اگر انسان یه موجود تک بعدی بود، همین که به نصاب علم رسید کار انجام میداد. رب آول من قد قتله جهلو. اگر این شؤون علمی و عملی هماهنگ شد به 100% رسید، از اون بعد یا ترک ضروری می شود یا فعل. هر کدام ضروری بشود، ضرورت بل اختیار لا ینافل اختیار، امتناع بل اختیارم لا ینافل اختیار. حالا میمونه این بیانی که از سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی نقل فرمود. مرحوم علامه طبقی این شون بعد به اصل کتاب مراجعه فرمود، طبق اون چی در این جزوه آمده است استدلال فرمودن برای وجود علت غایی برای هر معلولی به این که فعل یا حرکت است یا حرکت نیست. فعلی که حرکت نباشد نظیر افعال مجردات که منزه از حرکت. اگر فعل حرکت هست، برای اثبات علت غایی برای چنین معلولی که این حرکتن چنین استدلال فرمودن که لم ممتنع وجود و حرکت لا غایت لها، چون حرکتی بی غایت محال است. برای این که حیثو انها لولم تکن لها غایتون تتوجه و الیها لنقلبت سکونا، اگر یه غایتی نداشته باشد که به اون سمت توجه کند، حرکت به سکون تبدیل می شود. پس برای هر حرکت غایت است. این تو پرانتز، چون برای هر حرکت غایت است و حرکت بی غایت محال است، پس حرکت مطلوب برای غایت است. فلکل حرکت غایت، این یک مرحله از بحث. و چون غایت علت غایی برای تحقق حرکت است، برای اینکه اگر اون غایت نبود حرکت محقق نمی شد، پس علت غایی حرکت محقق است. و چون حرکت به محرک رابطه دارد، غایت حرکت غایت برای محرک هم خواهد بود. این بیان دیگر. و فرق نمی کند به این که اون فاعلی که محرک است فاعل علمی باشد یا غیر علمی، مگر اینکه فاعل علمی گاهی اون چه که لازمه غایت یا مقارن غایت است او را غایت میپندارد و به سمت او حرکت میکند و گاهی ممکن اشتباه بکند. و اگر اون فعل غایت حرکت نبود، مثلا یه امر ثباتی بود نظیر کار مجردها، خود فعل مرادون لنفسهی به معنی انه به حقیقت التی فی مرتبت الفاعل علتون غاییتون لرقیقت التی و المعلول، که این بحث دوم در صورتی که فعل حرکت نباشد مطلب دیگری است که علاهده باید بحث بشه. اما فعلا اشکالاتی که شده است متوجه به اون بخش اول است که اگر فعل حرکت بود دلیلی بر وجود غایت داشتن نداریم ما. چرا؟ یعنی بر فرمایش مرحوم علامه چند اشکال شد. اشکال اول این که حرکت جهت میخواهد نه غایت. ان الحركه انما تحتاج الى الجهت في كونها حركه و قد اشتبه امر الجهته بالغايه و الا فرست حالت في ان تكون الحركه ابديه لا غايه لها كما انها على القول بالحركه الجوهريه و كون الحركه من انهاء وجود عالم الماده ازليه لا بدايه لها. خب این اشکال اول. حالا این اشکال که برطرف بشه شاید اشکالات دیگر به آسان‌تر به نحوه آسان‌تری برطرف بشه. در حرکت به خواست خدا این تو بحث‌های جلد سوم روشن میشه. حرکت گفتن گذشته از اون محرک و متحرک و زمان یه مسافت دارد و یه مبدأ و منتها. این که گفته شد حرکت جهت دارد و غایت ندارد، منظور یقینا جهت جغرافیایی نیست که مثلا به طرف شمال حرکت کند یا جنوب، به طرف شرق حرکت کند یا غرب. منظور از این جهت لابد مسافت است دیگه. خب حرکت جهت دارد یعنی مسافت، نه جهت جغرافیایی که به سمت شمال میره یا به سمت جنوب میره، چون اینها مربوط به حرکت های عینی است که به شمال و جنوب است. مثال زلی اگر حرکت گیاهی و نباتات شما تو باغ که میرید بررسی میکنید، ببینید جز سخن از حرکت جهت به معنای جغرافیایی نیست. خب حالا اگر وارد یه باغی شدید و حالا 10 تا حبه و 10 تا حصه اینجا بذرافشانی کردن، اینا حرکت میکنن، اینا مسافت دارن یا گذشته از مسافت هدف دارن. این کجا میخواد بره این حبه؟ نه بسیار. حالا ما تقریب ذهن است، تقریب ذهن. پس حرکت که داره حرکت جهت یعنی مسافت، نه یعنی جهت شمال جنوبی. الان همین یک حدسه، یه بخشش به طرف زیر هست که میشود ریشه، یه بخشش جوانه میزند میاد بالا میشود خوشه و شاخه. این با این که جهت جغرافیایش فرق میکند، جهت طبیعی و فلسفیش یکیست. این در حرکت کمی، این در کمیت حرکت میکند. خب اینی که در حرکت کمی حرکت میکند با این که جهت جغرافیایش فرق میکند، این ارتباطش با آینده گنگ و مبهم است. یعنی ممکن است از حسه محصول حبه، از حبه محصول حسه درو بشود. خب پس اگر گنگ نیست، این حسه خرما به سمت حسه خرما می رود. پس یه مسافت دارد و یه پایان نامه دارد. نه حرکت جوری آسان تره. نه اون که قطعات است. بله اون که قطعات است، اون قطعات است. وگرنه اون شیء واحد را که انسان بررسی میکند، اگر عالم است یه مجموعه هست، کسی نمیتواند بگه حرکت هدف نداره، بلکه هدفش لقاء الله است. اگر مجموع بحث میکنید، اگر روی جمعی بحث میکنید، این اگر ثابت شد به این که اگر ثابت شده است به این که عالم مبدع فاعلی داره به نام الله و الله هم حکیم است و از حکیم جز کار سراسر حکمت چیزی نشأت نمیگیرد، پس عالم هدف دارد. اگه مجموع بحث کردیم، اگه جمعی بحث میکنیم بحثی الان شروع شده.
برهان
حرکت غرض اینه که اگر چون که ما کل و عالم رو به صورت مجموع بحث بکنیم که هدف دارد، که هدفش الله است، اگر رو جمعی بحث بکنیم پس نباید بگیم که حالا اگه چوب بشه دوباره برمیگرده. نه، چوب شد چوب شد، یه مقطع دیگر شروع میکنه. خب بسیار خوب. بله خب، غرض اینه که اگر ما مجموع رو یه واحد حقیقی داشتیم، بله اگر ما مجموع رو یه واحد حقیقی پنداشتیم، این مجموع که واحد حقیقی پنداشته شد به لقای حق میرسد، لازم نیست که اجزای مجموع برسد. این مجموع یه واحد حقیقی است. مثل انسان که به لقاء الله میرسد، دیگه دست و پا و چشم و گوش او که لازم نیست برسد، انسان رسیده است دیگه. خب پس بحث مجموع اگر شد برای عالم هدف است، بحث های قبلی تعیین میکند. حالا بحث در جمعی است، نه به دارالقرار میرسد دیگر. اگر مجموع است، اگر حرکت به لقاء الله رسید میشه دارالقرار. این که میگن علاوه ذکر لا تسمعن الغروب، برای اینکه انسان به هدف رسید میارمد، نه اونجا رسید میگردد، اونجا رسید میارمد بالاترش، پس نرسید است به الله. این رسید است به عبدالکریم، عبدالرازق، عبدالقابض، عبدالباسط، اما به الله که رسید است میارمد. چرا؟ بله، قرار اینه که اون وقت دارالقرار او هست، دارالقرار او هست مثل مجردات، منتها مجردات بعد او هششون یکی است دیگه. حرکت این چنینی، حرکت این چنینی بسته است، حرکت این چنینی بسته است، یعنی دیگه حساب حرکت برداشته می شود. اونجا اگر یه بحث دیگر است، یه حرکت های حبی دیگر است، اونجا رو همونطوری که مرحوم سید متعلی از جناب ارسطو نقل کرد که امکان ذاتی هم، حدوث ذاتی هم بین همه تغییر است، با اون معنا حل می شود. غرض آن است که ما اگر عالم رو مجموع دیدیم، برای مجموع که هدف است، الان پس برای عالم به عنوان چهره مجموع بحث نمی کنیم، به عنوان چهره جمعی بحث می کنیم. یعنی این حبه یه هدفی دارد، اون هسته هدفی دارد، اون نیوه هدفی دارد، اون انسان هدفی دارد و مانند. خب حالا حرکت جهت دارد یا هدف؟ جهت یعنی چی؟ جهت جغرافیایی که یقینا منظور نیست، برای اینکه همه بحثا درباره حرکت‌های عینی نیست اولا، و ثانیاً یک گیاه دو تا جهت جغرافیایی دارد، یکی پایین یکی بالا، و چندین شاخه دارد، یکی شرق یکی غرب یکی امام یکی خلف. شجر شجر گفتن شما شجره داره. خب از یک شجر می‌بینید شش جهت را گرفته است. پس جهت به این معنای جهت جغرافیایی تو این حرکات مطرح نیست. جهت که میگن یعنی مسافت. خب اون معنا که حرکت یعنی پایانی داره، یعنی جا ختم میشه، اون نه. الان خود این حرکت این چه نیست که حرکت قصری باشد که این گیاها را یا این معادن دل کوه را، مخصوصا اگر حرکت جوهری منظور باشد، اینا رو کسی راهنمایی بکنه، هر کدوم راه خاص خودشون طی میکنن. و اگر حرکت قصری شد، حرکت قصری رو بحث‌های فلسفی معیاری نداره. حرکت قصری رو باید به فعل اون قاصر که فعل طبیعی اون قاصر است، گرچه قصر است برای مقصور ولی طبیعت است برای قاصر، ارزیابی کرد. خب اونم داری کاری انجام میدن. خب پس بنابراین حرکت منظور جهت جغرافیایی نیست. وقتی جهت جغرافیایی نشد، اگر گفتیم جهت، جهت فلسفی است. جهت فلسفی هم مسافت است، حداقل مسافت است. خب بله
میگیم این جهتش،
بله
مسافت عبارت است از مرد،
بله بله،
ولیکن خود این حرکت در
مرد
بله
بله بله بله، اون هم مسافت هست، اون هم مسافت هست، برای اینکه این میل یمینه علی یسار باشد، یمین یسار خودش تعیین میکنه، این خود مسافت اوست. وگرنه حرکت ها که بخش مهمش حرکت جوهری است، بعد اون حرکت های کمی و کیفی هم میاره همراهی میکنن، جهت جغرافیایی اصلا مسئله مطرح نیست. برای اینکه قسمت مهم حرکت، حرکت های کمی و کیفی سر سیب است، میخواد شیرین بشود، جهت جغرافیایی ندارد. یا
یک کره در محور خودش در یک طرف بچرخه، حرکت محقق
حرکت وضع است. بله حالا ببینیم می شود که لایتنه ها بشرخد یا نه. غرض آن است که جهت جغرافیایی اصلا مطرح نیست و میشه جهت فلسفی. جهت فلسفی هم مسافت است. حالا این قدم اول. در قدم دوم چرا دیگه؟ پس جهت اصلا جهت جغرافیایی، بله، اون که جهتش عوض میشود به تبع عوض میشود. این داره وعدش حرکت میده. قرب و بعدش با اشیا فرق میکنه. بله اون که برقراری که جهت که مسافت نبود، جهت که معیار نبود، جهت یه امری بود بر اون مترتب شده. قرب و بعد اشیا همچنینه. این در وضع حرکت کرده، شمال و جنوب به تغییری حرکت کرده، تبع او حرکت کرده. این به سمتی حرکت نکرد، نه جهت جغرافیایی محور اصلی حرکت او نبود، تابع تغییر وضع شد. حالا بریم میشه یا نه. خب قدم اول جهت جغرافیایی را اصلا از بحث رخت برمیبندن، میمونه جهت فلسفی. جهت فلسفی هم مسافت است. به بحث ها را ما متوجه بکنیم به حرکت جوهری که اساس کار است. جهت او هم مسافتی است. این یه مطلب. در قدم دوم حالا که حرکت مسافت دارد، راه دارد، یعنی جمیع اهداف این راه گتره به گزاف است یا پیوند ضروری بین این راه است و رونده. اگه یه پیوند ضروری نیست، ممکن است گندم از جو برو از جو از گندم، ممکن است نطفه انسان بشود سیب، حبه سیب دستی و بشود انسان. اگر یه ربط ضروری نیست میشه فهم فی امر مریج، تازه اول هرج و مرج است. اگر ربط ضروری هست، ربط ضروری راه با پایان راه هست، این کجا میرود؟ رابطه متحرک با مسافت ضروری است. خب این مسافت که اگر او با این مسافت رابطه دارد، چیزایی هم که بر این مسافت مرتبط می شود یه ربط ضروری است. مگه همه چیز بر این راه مرتبط می شود؟ خب نه، بسیار خوب. این شی که دارد به سمتی حرکت می کند، یعنی این شی که مسافت را طی می کند، چون نسبت به هیچ جهتی نسبت به جمیع اشیای عالم علی السواس نبود راه خاص انتخاب بکند. مسافت که یه رابطه است. راه رابطه است بین متحرک و آینده. آینده معدوم است. بله، چون سیران خاص است، این وجود خاص با آینده خاص مربوط است، نه با عدم، نه با جمیع اشیا. نه اینی که این آیون میگن حرکت 6 چیز داره، یکی قوه و یکی فعل مبدا و منتها داره. مبدا و منتها داره یعنی از قوه حرکت میکنه به فعل میرسه. محرک یکی، متحرک دو تا، مسافت سه تا، زمان چهار تا، اینا بحث دیگه دارد. مبدا دارد و منتها. مبدا دارد یعنی قوه، منتها دارد یعنی فعل. از یک قوه شروع میشود به فعل، حالا از اونجا دوباره زمینه شروع می شود برای حرکات بعدی. مطلب دیگه است، چون ما در جمعی بحث میکنیم. در نه این سرش اینه که ما رفتیم مجموع رو یه واحد گسترده حساب کردیم. ما الان در باره درختی سی بحث میکنیم که 6 سال عمرشه. در باره جمعی بحث میکنیم، در باره مجموع بحث بکنیم. یک واحد از پایانش لقاء الله است. یک موجود دیگه، وقتی که شما این وقتی سیب میخواد سیب بشود دیگه، این خاک یعنی دیگه به خاک میشه دیگه، آغاز حرکت دیگه است. ها ادامه نه، اگه باشه خب همه چی خاک میشن. سمیلا رو بهم گفتن اون معنی میشه که مجموع داریم بحث میکنیم. مجموع اگه بحث کردیم یک واحد است، یک هدف دارد و هو لقاء الله. اگه رو جمعی بحث میکنیم هر کدوم حکم خاص خود را دارد. اینکه حرکت در چند مقوله است برای اینکه رو جمعی بحث میکنن. اگر رو مجموع بحث بکنن که حرکت در یک سیر خاصی دارد که همه الهال الله حرکت میکنن. خب پس بنابراین محور بحث جمعی است، یعنی این درخت سیب، اون معدنی که در دل خاک دارد حرکت میکنن، یا اون حیوان یا اون انسان، چه تولد چه در تولید، اینها در تک تک ایناست. این یه مطلب و جهت جغرافیایی خارج از بحث است، این دو مطلب. جهت فلسفی یعنی مسافت را هست، این سه مطلب. حالا که مسافت هست بین متحرک و این مسافت ربط ضروری است، یعنی این حبه این چنین نیست که به فر ارزه قطعان متجاوراتون و جنداتون من نخیل و اعلاب، اما این چنین نیست که شما یه باقی که ده رنگ میوه میدهد این یه حبه که کاشتی ارتباطش به ده رنگ علی الثواب باشد. باری به هر جهت
خارج میکنه اصل وجود مسافت، نه اینکه مسافت،
نه مسافت ما. خب بسیار خوب، بسیار خوب. پس پذیرفتیم که این یه مسافت، یه ربط ضروری دارد مسافت.